أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد این مبحثی رو که مرحوم ناینی عنوان فرمودن و بعدها هم دیگه در کلمات اصلا کتبی که مستقلن در تعارض نوشتن مطرح شده، بحث انقلاب نسبته. جاییست که تعارض بین بیشتر از دو دلیل در نظر گرفتم و ما عرض کردیم بر این بحث ابتداعا همون مثالی رو که الان محل کلامه متعرض شدیم که مرحوم ناینی آورده بود و توضیحات عرض کردیم که بدون نیاز به انقلاب نسبت خود اون مسئله قابل حل و فصله و روایت واحده هم داره، یعنی دو تا روایت هستن اما مضمون واحد دارن و آریه به اصطلاح مطلقاً آریه مطلقاً نه به معنای اطلاق اصطلاحی، طبیعتاً آریه در زمان نیست مگر در روایت شده که الا ان یشترط، مگر شرط بکنه، که این رو هم تخصیص گرفتن. لیکن به ذهن ما عرض کردیم این تخصیص نیه، این جمع بین دو دلیله و این عنوان ثانوی حساب میشه، عنوان ثانوی تخصیص نیست. این جمع بین دلیل اطلاق اصطلاحی یعنی اهمال اصل تشریع. چون عرض کردم یک صحبتی بود که از مثلا نقل کرده بودن که پیغمبر فرمود هر کس چیزی رو گرفت ضامنشه علیت، اون وقت بعدها گفتن خب آریه مثلا از اون حکم خارجه و عرض کردیم اون حکم اصولا قاعده علیت پیش شما ثابت نیست. حالا خیلی مشهور شده بودن میگن نبوی مشهور، لیکن توضیحاتش عرض کردیم شهرتی هم نداره. شهرتش اساسا در کتاب خلاف شیخ آمده که از مصادر اهل سنت نقل کرده و کتاب شیخ یک کتاب فقه احتجاجیه، فقه خلافه، این نیست که بخواد اون چه که مقبول ماست بنویسه. لذا جایدی هم ایشان نیاورده، یعنی در کتاب نهایه یا در کتاب های روایش مثل تهذیب ایشون این روایت نیاورده و به عکس گفتیم با شواهدی که داریم از این که امام میفرماید در آریه زمان نیست، این اشاره به رد اون روایته که قاعده علیت ثابت نیست. و عرض کردیم شاهد مهمش هم همین خود عبارتی است که خود اهل سنت از حسن بصری نقل کرده که بعد از این که این حدیث نقل کرد ثم نسی الحسن و حدیثه فقاله و امینات، واضحه خیلی به نظر من روشنه. ایشون اصلا معنای رفعیت رو از حدیث این گرفت که اگر آریه بود این امین توست، کسی که امینه این به اصطلاح ضامن نیست، یا آریه یا ودیه. در هر حال
محکوم میشه به فرمان اون برعکسشه،
محکمش
چی بود؟ لازمانه مثلا؟
نه علی الیده ما آخره،
نه اون روایت که فرمودین خلاف اینه.
خوب امین اقسم نسی الحسن خودتون در بردیم
بازم غیر
نداریم، نه همین از این که میگن نسی الحسن حدیثه
برمونه زارن چون در آریه زمان نداره،
این معناش همینه اصلا. چون خودش ها
همون که میگه نداره روایتش چیه؟
لیس علی مستعیر آریه زمان، همون کتاب آریه رو ببین باب اولش یا در جمال احادیث یا در کتاب وسائل بیش از یک روایته، نه یک روایته.
میبینم
باب اول رو نگاه بفرمایید.
لیس علی المستعیر زمان فی الآریه،
این روایت اصلا هست. حالا آقایان غالبا چون علیه ده قبول کردن این تخصیص گرفته، اما گفت این تخصیص نیست، این تعارض معناش، یعنی نه تعارض، اصلا تعارض هم نیست، معناش عدم ثبوتی این مطلبه. همچنان که خود حسن بصری هم نسیه، نسیه ترک حدیثه، حدیثش رو خودش ترک کرد و عرض کردیم در میان اهل سنت منحصر به حسن بصری است، کسی دیگری قیزو نقل نکرده، و این رو از ثمرت بن جندب که در خطبه نماز گفت نام جمعه در صحبتش از پیغمبر نقل کرد. در میان اصطلاحاً صحابه، حالا ایشون که خیلی شخص ناصالحی نباید گفت صحابه، و هر حال در میان صحابه از همین شخص فقط نقل شده، از تابعین هم فقط حسن بصری. خب این در میان اصحاب ما هم اولین بار شیخ طوسی در کتاب خلاف، البته عرض کردیم اصولا یه قاعده در فقه ما در فرهنگ حوزوی ما هست، اون چرا که شیخ نقل کرده و تا حدی با یک درجه فاصل، اون چرا که علامه ایزن در کتب شورده، اینا خیلی محل اعتنا باقی شده، مخصوصا نقل های شیخ، یعنی با اطلاعی که ما از سیر و امور داریم کاملا مطلب واضحه. پس اولا این حدیث ثابت نیست، این حکم اولی، ید عنوانی زمان داره، ید امانی زمان درش نیست، و طبق قاعده هم هست، یعنی طبق قاعده و اقلاییز چیزی که تعدی نبوده، عدوان نبوده، قصف نبوده، این نباید توی زمان باشه. اما این که الا ان یشترط، این تخصیص نیست، این عنوان ثانوی اشتراط المؤمنون عند شروط حکم آریه تخصیص نخورده، اینه که امام میخوان بفرمان قاعده المؤمن عند شروط، اینا عناوین ثانویه هستن، عناوین ثانویه تخصیص نیستن، مثل این که بگه شما به این دانشگاه مگر اینکه پدرتون راضی نباشه موجب عاق والدین، دلیل عاق والدین خودش مستقل، ربطی به این نداره، تخصیص اصطلاحی نیست، اون حکم تخصیص نکرد، مضافاً که اصلا حالت اطلاق به اون معنا نداره، اونا ناظر به اصل تشریعه، اصلا حالت اطلاقی در بین نیست، الا ان یشتره تخصیص نیست، الا از ذهب الفضه، این تخصیصه، چرا این حالت تخصیص داره، البته فعلا من عرض میکنم تخصیص، چون ممکنه بعد نگاه بکنم یک شواهد خارجی بوده که این خودش خارج بوده، چون الان نگاه نکردم این مسئله ذهب و فضه رو در سیر تاریخیش نگاه نکردم. اون روز من یادم رفت شما یه روایتی بود مال عبدالله ابن مغیره که مقدارم از بحث خارج شدیم، علی ابن ابراهیم عن عبدالله، که من عرض کردم این جزء ثلاثیات کلینیه، این گفتن ثلاثیات رو ظاهر بود، بعد فکر کردم دیدم که اصلا این درست نیست، علی ابن ابراهیم از علی عبدالله ابن مغیره نقل نمی کنه، بعد مراجعه کردم بله چند جا هست اما در نسخه دیگه، مثلا ان ابی، چون اون روز خوندین شما علی ابن ابراهیم ان عبدالله ابن مغیره، این غلطه، باید ان ابی باشه، این سند درست نیست، مشکل داره. اصولا من خودم اون روز تعجب کردم، لکن دیگه چون گفتم حالا از کافی خوندید چیزی رو عرض نکنم تا نگاه بکنم، من چیزی رو گفتم به ذهنم نمیاد که عرض بکنم، و به نظرم میاد که این عرض کردم که علی ابن ابراهیم از غیر از مشایخ قوم از کسی نقل میکنه، به نظر ما علی ابن ابراهیم به کوفه یا بغداد یا انبار مثلا یا بصره که از این علما نقل کرده باشه الان تو ذهنم نیست، و بعید ایشون از عبدالله ابن مغیره بجلی کوفی نقل کرده باشن، فوق العاده بعیده، و از کردم چند مورد دیدم در کافی هست اما در نسخه دیگری ان ابیه، ظاهرا باید ان ابیه باشه، و این نشون میده نسخه ابراهیم هاشم بوده که در قم بوده، از کتاب عبدالله ابن مغیره. که چیه؟
علی ابن ابراهیم البته اونو ان ابی ها داره
بسن. بله داره، عرض کردم داره،
یعنی شما فرمودین
یکی خوندین اون روز ان ابی نداشتین،
اون نداره،
بله
علی اون... ابن ابراهیم البته
اینم
داره،
چند مورد هست؟ چهار مورد، زیاد نیست،
نه همین باب چیستا
این داشت تو آریه ها، چون من گفتم ثلاثیات، من گوش نکردم لذا اگه نوار گوش کنیم گفتم ثلاثیات، بله سه تا واسطه، اشتباه بود به هر حال، بعد خودم فکر کردم عجب من تو درسم گفتم ثلاثیات، ثلاثیات کلینی علی ابن ابراهیم هارون مصطفی مسعدتن صدقه است، اون ثلاثیاتش معروفه، من خیال کردم این هم جزوه ثلاثیات کلینی است، الان به هر حال چون اشتباهی به لفظ، اینکه شما فهمید تو اینم ان ابی هست معلوم میشه که من گوش نکردم اون روز، خیال کردم علی ابن ابراهیم ان عبدالله ابن مغیره، من ان ابیه گوش نکردم. علایه حالا خیال کردم اونطوری گفتم این تصحیح بکنم اون روایت عن ابیه نباشه غلط، ثوابش عن ابیه باید باشه که هست فرمودین هست دیگه احتیاج به بحث
نداریم که عن ابیه نداشته باشه، چون الان زدم همین
به نظرم در تهذیب آمده علی ابن ابراهیم عن عبدالله ابن مغیره، اون وقت مثلا در کافی عن ابیه داره، این علی ابن ابراهیم عبدالله ابن مغیره دیدم من در معجم های خویم نقل فرمودم، به نظرم در تهذیبه که بعد فرمودن در کافی عن ابیه داره. البته یه نکته ای هم هست، حالا دیگه نکات هایی خارج میشه باز بعد، این هم راجع به این مطلب. پس این مطلب به نظر ما اون مثالی که خیلی اینها روش میخواستم ما نور بدم، یه مثال هم در جلسه گذشته صحبت کردیم که شما نبود این روایتش نخوندیم چون من خیلی شما هستی نیوردم کتاب رو بخودم و دیگه حالا بخواییم وارد اون بحث فقهی هم بشیم طول میکشه، بحث التفات در نماز که عبارت مرحوم آقای حکیم رو از مستمسک خوندیم که توائف روایات مثلا التفات چند تاست، منها اینطوری از کردیم وقت نسبت سنجی کردن یکی رو با یکی جمع کردن، البته تعبیر انقلاب نسبت ایشون ندارن و همین جلد تغییرات مرحوم آقای خویی هم تعجب ایشون هم تعبیر انقلاب نسبت نداره، لذا عبارت های حکیم رو خوندیم مشعر به انقلاب نسبت بود دیگه، اون بحث التفات رو در نماز رو متعرض نشدیم چون نکات غیر از جنبه های فقهی نکات دیگه هم داره که اصلا التفات احتمالا غیر از انحراف باشه، التفات فقط با صورت باشه، حالا اون دیگه بحثاش وارد میشیم، فقط یک اشارت و مایی وارد شد. علی حال اونجا هم مطلب به نظر ما تا حد زیادی روشنه، مجموعه روایات ابهامی اونطور ندارن با قطع نظر از سند و بررسی های خاص. این هم راجع به این دو تا مثال رو که ما عرض کردیم، و حالا گفتیم بعد از مثال ها وارد بحث با آیان. مرحوم آقای ناینی فرمودن که صور مسئله کثیره است، مراد ایشون از صور مسئله فروضی است که خودشون فرمودن، یعنی فرضهایی که میشه انجام داد این فرضها خیلی زیاده. خب راست هم هست، اگر ما به این نکاتی که ایشون صوری که ایشون فرمودن قطعا خیلیشون پنج صورت رو مثال زدن و بعد هم افتادن فرمودن صورش کثیره است، این صورش کثیره است نه اینکه تو روایات واقع، فرضهای خود ایشانه، مثالهای خود ایشانه، ایشان به استثنای مثال آریه هیچ مثالی رو از فقه نیاوردن، فقط مثال آریه رو آوردن که جوابش هم روشن شد، احتیاجی به انقلاب نسبت هم نبود. عرض کردیم دو تا روایت هست در کافی هست در فقیه هست که مال زراره هست، یکیش خیلی قشنگ همون یکی تمام مطلب اثبات میکنه، احتیاج به انقلاب نسبت و اینا نبود. اون روایت دراهم تنها دنانه تنها هم ثابت نشد. علی حال من فکر میکنم آقایان همچنین که در بحث الجمع ما امکن عرض کردیم نظرشون بیشتر به این بود که ما به یک نحوی بین روایات جمع بکنیم، دیگه کاری به سند و صدور و خصوصیات و متن و مضمون و عمل اصحاب و چون به هر جور شده، یعنی به حساب نکته فنی رو در ذهن مبارکشون این کیفیت جمعه، ما به هر نحوی شده جمع بکنیم، به هر نحو عقلایی نه عقلی، به هر نحو عرفی به قول قولو. و ما توضیحات عرض کردیم نحو عرفی هم اگر مرادشون عرف عام این قاصره، ما عرف فقها داریم، عرف عام داریم، عرف فقها داریم، بعد انها جمع بین لسان دو دلیل که گاهی حکم اولی و ثانوی و بعد فریضه و سنت، انواع اینا رو اشاره وار مطرح کردیم و این مطالبی رو که اینا آیون در اینجا فرمودن انصافا در فقه واقعیت ندارن. عرض کنم حضور مبارکتون ایشون پنج تا فرض مطرح کردن، پنج مثال زدن، پنج صورت رو فرض فرمودن و راجع به اونا صحبت کردن. من هرچی فکر کردم وارد شدم تو این فروض و این صورت ها جز ظاهرن بعد وقت گرفتن نکته خاصی نداشته باشه. حالا ما اصولا تو بحث تعارض کلن وجهات نظرمون با این آقایون فرق داره چون ما تعارضی نمیبینیم، چون قائل به حجت خبر باشه. بله بعضی از موارد تعارض هست، یعنی شأنیت دلیل و الا در واقع نیست، چون دلیل اون است که باید مرحله حجیت برسه و تعارض باید اول حل بشه، تا مادام تعارض هست نمیشه بگیم دو تا حجت با هم معارض. به هر حال ایشان مفصلا پنج صورت رو بیان فرمودن که در تکملش هم مثال آریه بود که ما اول تکمل رو خوندیم. من یادم میاد تو بحث دوره اولم شاید 20 سال بیش بیشتر بود، اونجا هم همینو گفتیم. ظاهرا بحث و نتیجهی برش متصور نمیبینیم، یعنی فایده چند از کردیم. کلن اینها در اصول مطالبی رو با نحو قضیه کلی حقیقی به قول خودشون اووردن، لکن اینا انصافا با فقه نمیسازه. حتی مثل صیغه افعل، اینا بحث صیغه افعل رو مطرح کردن در صورتی هم در قرآن و هم در روایات خیلی وجوب ها داریم که صیغه افعل نیست، خیلی افعل ها داریم که وجوب نیست. و بله من بعدها فکر کردم شاید نظرشون افعل برای وجوب در عرف اون زمان، چون عرف اون زمان عرف عبد مولا بود، یه خب عبید مولا تا صد و خورده ای سال قبل متعارف، اینا خودشون مثلا به عبدشون آب بیار، مرادشون افعلی بود که خودشون به عبدشون، شاید مرادشون افعلی بود که نسبت به عبد یا عمه خودشون به کار می بردن و الا این کارایی فقهی نداره. این مثالایی که ایشون فرمودن اینا کارایی فقهی نداره و عرض کردم بهترین راه در اینجور مسائل مراجعه به فقه. چون عرض کردیم اصولا اصول به این معنا نوشته نشد که یک مطلبی خارج از فقه باشه. من توضیحاتش اخیرا عرض کردم اصول را اصلا اساسا به این معنا نوشتن، مواردی که در بیشتر از عده از مسائل فقه جاری میشه، بیشتر از ابواب واحد و نکته مشترکی داره، این نکته رو به اصطلاح جمع‌آوری کردن علم اصول شد. و اما اگر نکته برگرده به دو مسئله یا سه مسئله و خصوصیات اون موارد، اینا رو اصولا تو فقه مطرح کردن، اینا رو اصولا تو فقه. فرض کنید من با مثال اینه، من چون چند دفعه گفتم باز تکرار میکنم، پس که ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه، ملازمه بین حرمت شیء و وجوب شیء و حرمت ضدش، این یه ملازمه عامه، یه قاعده عمومی است، این در تمام ابواب فقه قابل تصویره و جریان داره، این درست. اما یه ملازماتی که من اسمش گذاشتم ملازمات جزئیه، اصطلاح خود من، مثلا میگن اگر اسیر عنبی رو بعد از جوشیدن شما بجوشونید تا دو سلسش بره پاک میشه، خب این سوال مطرح میشه اگر این دید که توش اسیر عنبی رو جوشوندیم دو سلس آب مثلا این جوشید، خب دوربر دیگه هم نجس میشه دیگه، ملاقات با اسیر کرده دیگه، بعد اسیر اون به آب انگور هی رفت پایین، خب اون دوربر دیگه همشون نجسه دیگه، خب تا دو سلس بشه، دو سلس که شد اون آب انگور پاک میشه، خب اون دوربر دیگه چطور؟ اونم باید پاک بکنیم. میگن این به ملازمه پاکه، این ملازمه به این معناست، حتی ملاقش به قولشون، این ملازمه به چه معنا؟ اینه من اسمشم ملازمه جزئیه، یعنی وقتی در لسان دلیل آمد گفت پاکه و نگفت دیگه بشور، چون عادتا جدا نمیشه، مثل چاه، مثال دیگه چه مثال چاه، گفت اینقدر آب بکشه از چاه 20 دل پاک میشه، خب خود چاه پاک شد، وقتی آب میکشیم تناب هم نجس شده، وقتی نجس شده اون دل هم نجس شده، دوربر چاه هم آب کشیدیم، میگن اونها هم پاک میشه، چون امام نفرمود اونها رو پاک بکن. آها دقت فرمودید، ببینید اونجا مال دیگ بود، اینجا مال چاه بود، لکن ملازمه ملازمه جزئیه است، یعنی نه اینکه ملازمه کلی. یا مثلا در مورد اهل کتاب، چون عرض کردم در اون زمان زنای اهل کتاب حق داشتن موی سرشون بیرون باشه، خب الان در قالب کشور اسلام میبندن اونایی که کمی تغییر اسلام، و اون حق داشتن. این صحبت مطرح شد که چون نظر به موی اجنبی جایز نیست، حالا که قانون اجازه داده به زن مسیحی یا یهودی موی خودش رو بیرون بیاره، آیا به مرد مسلمان هم اجازه داده به اون نگاه بکنه؟ با اینکه خب دو تا حکمه، یکی کشف شعر، یکی باز نپوشوندن موی سر، یکی نگاه به موی و نظر، دو تا حکمه. اینجا عده‌ای از همون قرن اول آمدن ملازمه رو قائل شدن، این ملازمه جزئیه، این ملازمه ملازمه جزئی است، یعنی اگر شارع و قانون اجازه داد که زن با موی باز، زن یهودی یا مسیحی با موی باز بیاد توی جامعه، این معناش اینه که اگر من چون متعارفه دیگه مرد رو نگاه میکنن، مرد مسلمان هم به موی او نگاه کرد، این مشکل نداشته باشه. اینو من فکر میکنم قدیمترین شخصی که از ایجده اگه حافظه من خراب نشده باشه، حسن بصری. اصلا این قصه حسن بصری میدم تو بخاری هم داره، و قال الحسن البصری، به نظرم تو بخاری هم دیدم، چون بخاری غیر از احادیث رسول الله این کلمات مثل حسن بصری غیرم گاهی نقل میکنه. علی حال تو ذهنم اگر حافظه من خراب نشده باشه تو ذهنم داریم، وقت تو وسائلم داریم ما اینو، تو وسائل منظر باب 108 ابواب مقدمات نکاح، 107 108 109 که جواز نظر الی شعور نساء اهل ذمه، این هم ما توی وسائل بابی بر این قرار داده که میشه به موی زن اهل ذمه به این معنا نگاه کرد. این اسمش ملازمه جزئی است، یعنی دقت بکن. خب تقریبا مشابه همان، تقریبا یکی باب اسیر عنبی بود، یکی باب چاه بود، یکی باب به حساب نپوشوندن موی زنان یهودی و مسیحی بود. دقت بفرمایید، ابواب اینا آمدن باب حساب کردن. مثلا در اینجا عده گفتن نه آقا بین کشف شر با جواز نظر ملازمه نیست، ملازمه مطرح نیست، ممکنه زن برای او جایز باشه اما مرد احرام نظر لا شعرها. دقت کردن، اما اینه تو اسیر عنبی نگفتن، بگن آقا اسیر پاکه، دوربر دیگ نجسه برید دوربر دیگه بشورید، یا چاه پاک شد دلوه نجسه برید دلوه رو دو مرتبه بشورید. دقت کردین؟ اونجا نگفتن اما اینجا گفت. این معناش چیه؟ معناش اینه که این ملازمات به اصطلاح من جزئیه، در تعبدی نه، در هر مورد با ارتکازات فقهی نگاه میکنن، در هر مورد مورد خودش. خیلی بعیده بگیم مراد شارع این باشه اسیر و اون آب انگور پاک شد اما دیگ نجس برو دیگه بشور، خیلی این بعیده. دقیق میفهمید؟ اون به نظرم میاد حسن. اون وقتی یه بابی هم صاحب وسائل قرار داده که جواز اهل نظر به اهل بادیه، به زنهای اهل بادیه، و لعنهن اذا نهینه لاین لا لعنهم اذا نهو لاینتهون، صیغه مذکر هم داره. عرض کردیم این اشتباه صاحب وسائل بوده که تا حالا هم رسیده. این روایت هم مال اهل ذمه است، اشتباه شده صاحب وسائل دو تا باب قرار داده. نگاه بفرمایید توی مقدمه
باب جواز نظر الی شعور نساء اعراب و اهل سواد،
این اشتباه، دقت کردیم؟ باب قبلش نگاه کنیم،
باب جواز نظر الی شعور نساء اهل ذمه،
این یکی رو اهل ذمه قرار داد. دقت کنیم، اون دومی هم اهل ذمه است، صاحب وسائل اشتباه کرده. این منشه این همه بحثه ایست که بین علمای ما شده، متاسفانه یک اشتباه صاحب وسائل. چرا اشتباه کرد صاحب وسائل؟ چون تو کافی داره یجوز و نظر النساء اهل بادیه و اهل ذمه، واو داره
من باید.
نه خود ایشون نقل میکنه که صدوق با همین سند نقل کرده من اهل ذمه، خود ایشون هم نقل میکنه. خیلی تعجب، روشن شد؟ و از عباد ابن صهیب دیگه، فرق نمیکنه، هر دو سند یکی هم، فرق نمیکنه، راویه
مینا ندیدم. و رواه صدوق به اسناد یعنی حسن ابن محبود نحوه
الا انه قال من اهل ذمه،
الا انه اثبت لفظ مجنونه و ذکر اهل ذمه
من اهل ذمه، نه
نه من ندارم، این ندارم من دیگه وسائل جلد 20 صفحه 206،
این چاپ جدیده، در چاپ قدیم زاره نده میاد منه
ذکر اهل زمان بدل الالوج.
حالا شما بیارین صدو من اهل زمان داره، ولذا در یک نسخه مذکر زمین لعنهم ادانهو، یعنی اهل زمان رو بشون بگن، میگن آقا قانون مو اجازه داده زنمون با
لعنهم ادانهو لاینتهون،
این مذکره، توی یه متنش مؤنثه، اون وقت این متن مؤنثه آقا نام بشیم بگه هر زنی فاسق بود در نهان نهداد نوحین الهی. روشن شد لعنهان این من اهل ذمه درسته و مذکرش هم اصحه. لذا صاحب وسائل دو تا عنوان باب، اما من در نسخه مرحوم آقای ربانی به نظرم من اهل ذمه داره، من داره. شما در این نسخه چاپ جدید دارن، جلد 20 چاپ جدیده، در اون نسخه جلد 14، در این نسخه جلد 20 چاپ جدیده. بعدش هم فقیه موجود، در فقیه به نظرم این اگه چاپ مرحوم آقای ربانی رو دارن جلد 14 میشه. همون بابه دیگه، عنوان بابه یکیه. کجا نبود؟
همون 20. البته یه چیزی داره که ان رسول الله
نه این نیست، این این من اهل ذمه است. این نکتهش این بوده مرحوم صاحب وسائل این رو باب دیگه قرار داده، خیال که این عنوانیه، نساء اهل بادیه و اعراب و اینها عنوانی هست. نه، بادیه ای که از اهل، چون عده از اهل ذمه مسیحی ها در بادیه بودن، مرادشون مسیحیایی که در بادیه هستن، نه اینکه زنهای دهاتی. ما خیال میکنیم مراد از اهل بادیه زنهای دهاتی است، مطلقا زنهای دهاتی. خب به زن دهاتی میگن موتو بپوشون، نه اینکه میگن تام نگاه ها علاقه کیف ماکان و لعنهن اذا نهین لعنهم اذا نهو لاینتهون. مجرد اینکه یک شخصی گناهش رو بل نمیکنه معناش نیست که ما هم گناه انجام بدیم، نستجیر و بالله. حالا اون اگه بهش گفتیم گوش نکرد، حالا هر کسی بهش گفتیم گوش نکرد، ما هم مثلا ترتیب آثار واقع بشه علا ایا حالا. پس بنابراین خوب دقت بکن ببینیم، ما اگر فرض کنیم در این مثال التفات یک جور فهمیدیم، در مثال آریه جور دیگه فهمیدیم، این بحث اصولی نمیشه. من میخوام اینو بگم، ما تو التفات جمع بین روایات ممکن است به یک نحوی بکنیم، تو مثال آریه زحفظه نه جمع بکنیم، اصلا جمع نمی کنیم. اولا تشخیص بدیم متن چیه، مضمون چیه، اصلا این کجا بوده، مصدرش چیه، خصوصا رو تشخیص بدیم. اون روایت علت دنانی رو فقط به علت دراهم توضیحاتش داده شد، اصلا قابل قیاس با این روایت نیست و توضیحات هم به صورت فهرستی و هم رجالیش داده شد. ممکنه از در رجالی صحیح باشه، مشکل فهرستی داره و بعدم اون روایت کاملا واضح و کاملا روشن. تازه هر دو هم مصبته اینن دیگه، چون دنانیر با زهب و فزه یکیه، چون زهب به عنوان زهب علایه حاله. پس بنابراین خوب دقیق، اما اون مثال التفات باز عنوان دیگه ای داره. این من این مثال ها رو عرض کردم،
در مصبتن جمع نمیشه
الا وقتت مطلوب اثباتش باید بکنه، نمیشه اثبات. علی حال با وجود این روایت ما مشکل خاصی نداریم. دنانیر چون ذهب هستن، خود ذهب مطلقا دنانیر هم اینا مشکل با هم ندارن، چه مشکل خاصی هم. چرا؟ چون در روایت آمده بود لا الا الا این مرحوم ناینی قدس الله نفسه تمسک به لا و الاش، یعنی عقد سلبی، روی عقد سلبی به قول خودش. خب عرض کردیم چون این روایات نقل به معنا هستن، این با این نمیشه، یعنی یک بحث مثل مرحوم سید مذاکره باید کلن از دلیل لفظی خارج بکنیم. ما نه کلن خارج نکردیم، اما این معنا هم که تمام این خصوصیات در نظر بگیریم این هم ثابت نیست.
حضرت عالی خیلی تأکید داره. خب الان اصل اینه که لغو به معنا شده باشه یا نشده
باشه. الان روشن نیست با وجود روایت دیگه، احتمالا تصرف دم حتی ممکن اصلا نقل به مضمون باشه غیر از معنا. اصلا کلام الا فلان اصلا یک کلام واحدی است، چون عرض کردم امکان داره صحبتی که در اونجا بوده سوال کرده از امام، از غیر از دین، امام میگه در غیر دینار و دینار نیست مگر دینار در اونی که هست. این میگم چون این جور سوال و جواب ها الان در واضح نیست در متن، غیر از حالا اون جهت فهرستی که اشکال کردیم که اشکالش بجای خوده، و غیر از اون جهتی که امثال صدوق و حتی ابن ولید احتمالاً کلن این دو روایت القا کردن، طرح کردن، غیر از اینجا علایی حاله. و بعد عرض کردیم این بهترین راهش هم مسئله رجوع به فتاوای اصحاب و نکاتی که داره. اون رو که ما الان با رجوع به این مسائل نگاه میکنیم مسئله اینطوریه، در باب التفات هم همینطور. البته طبعا این به این معنا نیست که ما یک ضابطه ای داده باشیم برای حل این قصه، این ضابطه ای نیست. حالا من چون این بحث رو به هر حال اجمالا میخوایم برگزار بکنیم، اون نکته اصلیش رو عرض میکنم، بریم بعد به اصل بحث. فقط قبل از این که وارد بحث بشم، در این چاپی که دست من هست صفحه 744 چون نمیخوایم بخونیم، حالا چون نمیخوایم بخونیم، این مثالایی که ایشون داره، مثلا اکرم العلماء، اکرم العلماء غیر الکوفیین، لا تکرم النحویین، ایشون یه مثالی کما یقع تعارض بین قولیه اینطور داره، اکرم العلماء غیر الکوفیین، یه مثال اینجوری در این کتاب سطر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7، در سطر 7 صفحه 744 این تو چاپ شده، لا اکرم العلماء غیر الکوفیین، تا اینجا چاپ شده. این ظاهرا چیزی سخ داره، یک من النحویین باید افتاده باشه ازش، اکرم العلماء غیر الکوفیین و نحوی. علاوه بر میخوام بگم که من با تقریبا با دقت مسائل ایشان رو نگاه کردیم و مطالبی که ایشان فرمودن، حتی اون عبارت سخت داره که الان عرض کردم، ولیکن عرض کردم ایشون 5 صورت رو میاره و خود ایشون هم میدونن سوال خیلی زیاده و تکثیر سوال و اردن 5 صورت هم فایده نداره. من رو مازیا در اینجا ایشون میفهمن قبلش در حاشیه‌ای که دارن در اصل مطلب، ینبغی تنقیح منات تعارض ظهورین و ترجیح و کیفیتش اقول بعد ما کان موضوع، این بحث کلیش همینه، بعد ما کان موضوع الحجیه هو از ظهور به معنا دلالت تصدیقیه، چون ظهور مستند به وضعه و وضع اما دلالت تصدیقی در ظهور که به طریق اولا دلالت تصدیقی است، تصوری نیست، مدلول تصدیقیه. ان نوعیه، مراد ایشون از نوعیه یعنی اونی که فهم اجتماعی باشه، فهم عقلایی باشه، متعارف باشه، حالا عقلایی یا به لحاظ عرف عام یا به لحاظ عرف خاص یا به لحاظ خصوصات زمانی و مکانی و خود مسئله الی آخری که من توضیحاتش عرض کردم. این برمیگرده به اون الذی مرجعه الی الکشف نوعی، کشف را ما قبول نکردیم ولو ایشون قبول کردن، الحاصل من وضع لفظ او ماهو به حکمهی، مراد از ماهو به حکم مثل مجازاتی که واضح هم، حالا یا وضع باشه یا با قرائن متصله، از صادر فی حال الافادت ولی استفاده. ولذا ما عرض کردیم معیار در حجیت ظهور این است که به قول ایشان تعبیر افاده و استفاده بشه. عرض کردیم به طور طبیعی 4 قضیه ارتکازی نه لفظی، چون دیدم بعض از آن اشکال کردن که اگه این باشه یلزم کذا و کذا، اون اشکالات وارد نیست، ایشون شاید خیال کن قضیه لفظی است، یه قضیه ارتکازی است. من اگر گفتم آب بیار، من مقصودم از آب و بیار واضحه، این قصد کردم. 2 قصد شما هم این لفظ رو از من شنیدین و این معنا رو فهمیدین که من قصد کردم، این افاده و استفاده. بعد شما هم به اصطلاح ببخشید، این معنا رو من قصد کردم و این معنایی که قصد کردم به این عنوان که به شما منتقل بشه به شما گفتم، این اصطلاحاً افاده. استفاده هم اون این لفظ رو که شنید این معنا رو فهمید و این معنا رو به شما نسبت داد. ببینید، یعنی من این معنا رو قصد کردم و این لفظ رو آوردم که شما این معنا رو بفهمید و 4 قضیه شد. لیکن این قضایا لفظی نیستن، این قضایا، این اسمش تعهد اجتماعی است. این تعهد اجتماعی رو ادهی حتی تو وضع زدن، ما تو استعمال زدیم، آقای خویی طبعاً مرحوم آقای به اصطلاح نهاوندی در تشریح الاصول، بعد از ایشون هم مرحوم آشانزه اصفهانی در وقایت الازهان، ایشون هم قالب تعهده، دقیق فرمونید. و بعید هم نیست غربی هم الان چیزی که به اسم هرمونتیک میبینم به نظرم اونا هم به معنی تعهد زده، به ذهنم اینطور میاره چون کلمات اونا و ترجمه، چون ما الان اطلاعات اون از اونا ترجمه است. لفظ هرمونتیک در خود منطقه ارسطو وجود داره، قدیمیه، لفظ قدیمی. هرمونتیک نه، مشابه علایه حاله که بعدها در دنیای اسلام که آمد هرمونتیس به اصطلاح ترجمه شد القول و شاره. القول و شاره همون دقت میکنیم. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، اون چه که ما الان داریم اینه. مرحوم آقای آغازی ها تعبیر کرده ازش به افاده و استفاده. بنده تعبیرم اینه که چهار تا قضیه، من این معنا رو از آب و بیار قصد کردم، به شما میگم، شما هم این معنا رو میفهمید، شما هم وقتی شنیدید این معنا رو فهمیدید و فهمیدید که مراد من اینه. پس نکته به تعبیر ایشان موضوع حجیت اینه. اگر موضوع حجیت این شد، این دائر مدار ظهوره، همونطور که ایشون فرمودن. حالا ایشون کشف نوعی گرفتن، ما به دنبال کشف نیستیم، به دنبال تعهد اجتماعی هستیم، تعهد عقلایی. یه تعهد عقلایی است اینطوری این الفاظ گفته میشه. چهار تا مطلب هست، من این معنا رو اراده کردم، این معنا رو که گفتم میدونم شما هم میفهمید این معنا رو، شما هم این معنا رو فهمیدید، خودتون فهمیدید و فهمیدید که این مراد منه. این افاده و استفاده ایشان اینه. این افاده و استفاده رو من توضیح دادم که چهار تا قضیه تشکیل میشه، لیکن قضایای لفظی نیستن، قضایای اجتماعی، قضایایی هستن که در جامعه پیاد. این مطلبی رو که آزیا فرموده، حالا من فردا تتم عبارتش، این مطلب به نظر ما همچین مختصر بگرم میدونم ولی فردا شهر بدیم یا نه، این مطلب با موارد مختلف فرق میکنه. با پنج قالبی که مرحوم نائمی دادن این ظهور منعقد نمیشه. تمام نکته اینه، ما به دنبال این ظهور هستیم. این ظهور اگه امر عرفیه، اگه امریست که با قرائن و موارد، مثل این ستا مثالی که من زدم در ملازمات جزئیه، یکی اسیر بود، یکی چاه بود، یکی هم موضوع به اصطلاح پوشوندن سر برای زنهای یهودی و مسیحی بود، دقت فرمودید. اینا با ملازمات موردی فرق میکنه. این ظهور رو که ما میخواییم برای در یک موردی سه طایفه روایت، هر چهار طایفه، ما باید به این درجه برسیم که اینها ظهور برشون منعقد بشه. ظهور با این مثالهای خارجی منعقد نمیشه، با این قالبهایی که ایشون درست کرده اون ظهور در مورد خودش منعقد نمیشه. چرا؟ چون اون ظهور یک مقدمات صدور داره، یک مسائل متن داره، مسائل مختلف متعدد داره، اونها باید همه جمع و جور بشه. یه نتیجه بندی که حاصل میشه، یعنی اگه بناشو جمع بندی بکنیم، بعد از جمع بندی باید برسیم به این نتیجه که این ظاهره، این حکم ظاهره. البته ما الان یکی از نکاتی که برای ما خیلی مهمه خصوص عمل اصحابه. عمل اصحاب در این جهت خیلی کمک میکنه، عمل اصحاب در این جهت که ما کدوم رو قبول بکنیم و کدوم رو قبول نکنیم خیلی کمک میکنه. و عرض کردیم نه تا قرینه کلی که عرض کردیم، اون قرینه‌ای که در هر سه بود، در هر نه تا، یعنی سه تا و سه تا، قرینه مذهبی بود، طائفه. و عرض کردیم هر جا اختلاف پیش آمد، قرینه مذهبی بر همه مقدمه، بر اون دوتا مقدمه. دقت فرمودید؟ به خاطر اینکه خصوصیات مذهب ما یک اقتضای خاص داره، مثل اشتراکی که مذاهب چارگانه یا بیشتر اهل سنت با هم دارن نیستن، ما داره یک خصائص خاص خودمون هستیم. اگر قرائن مذهبی باشه، قرائن مذهبی مقدمه. پس بنابراین اصل اشکال اینه، یک کلمه هست اصل اشکال. این ظهوری رو که ما میخواییم از مجموعه سه دلیل، چهار دلیل، پنج روایت، شیش روایت، به تعبیر مرحوم ناینی بعضش عام و خاص من وجه، عام و خاص مطلق، این باید بعد از این مطلب برسه به ظهور. و این ظهور رسیدن تابع اون نکاتی است که گفتیم. مسئله اول فریضه و سنته، آیا آیه مبارکه با روایت، روایات، شرح خود روایات و نکاتی، یا به ظهور میرسیم یا به ظهور نمیرسیم. ظهور نرسیدیم دیگه معناش این نیست. حجت میگه نه شما باید هر جور شده به این خبر عمل کنید. این معلوم نیست ما هم چیزی داشته باشیم، باید شواهد حجیت موجود باشه تا به اون خبر عمل بشه، و اگر به ظهور نرسید حجت نخواهد بود. و صلی الله علی محمد. دیگه من فکر میکنم به همین یک کلمه ختمش بکنیم، دیگه بقیه شو احتیاج نداشته باشه.